بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 صفحه 10. و اما لغت ها فعیزن ظاهرتون از الهدایت و هیت دلاله علا موجود سر المطلوب او دلالت الموسله. گفتیم که خوبه که بحث در ایمان کنیم و بعض آیاتی که به ایمان مربوطن ذکر کنیم. آیه ای رو که مربوط به ایمان بود سلام علیکم از سوره بقره آوردیم و گفتیم که درباره این آیه چهار تا مطلب رو باید توضیح بدیم، یکی اعرابش رو و یکی لغت و سوم معنا و چهارم هم احکام. و همچنین برای ما احکام مهم بود و همچنین بعد از این که احکام رو ذکر کردیم بیان کردیم که بیان می‌کنیم که این آیه ارتباطی به ایمان داره. بعد که بحث در این آیه تمام می شود به بحث در ایمان می پردازیم و ایمان رو تعریف می کنیم و قیودی که در ایمان معتبر شده یا معتبر هست ذکر می کنیم. گروهی قیودی اعتبار کردن، ما اون قیود رو لازم نمی دونیم، قولشون رو تضعیف می کنیم، بالاخره بیان میکنیم که آخر سر بیان میکنیم که ایمان چیست. پس ابتدا در آیه‌ای که مربوط به ایمان است بحث میکنیم، چهار تا بحث که عرض کردم، بعدن وارد تعریف ایمان میشیم. الان بحث ما در آیه است که ما جلسه گذشته شروع کرده بودیم و فقط اعرابش رو بیان کردیم. اون سه تا مسئله دیگه که یکی لغت بود، یکی معنا بود، یکی احکام بود بیان نشده بودن که الان بیان میکنیم انشاءالله. بعد ارتباط این آیه با ایمان هم که روشن اصلی در این حال بازم ما ذکر میکنیم. بعد از اینکه این آیه تموم شد وقت وارد بحث ایمان میشیم که ایمان اصلا چیست، دیگران چی گفتن، ما چی میشیم. آیه توجه کردید که کلمه علی هدن داشت و هم المفلحون داشت. ما این دو تا لغت رو احتیاج می‌بینیم محتاج به تعریف هستن، تعریفشون می‌کنیم یعنی معناشون می‌کنیم. یکی هدایت رو معنا می‌کنیم، یکی فلاح رو. هدایت رو دو جور معنا کردن، یکی هدایت رو گفتن ارائه طریق، طریقی که واصل الی المطلوب بشه. این هدایت به معنای ارائه مطلوب و ایصال الی المطلوب نیست، یعنی رسون شخص هادی، شخص مهدی رو به مطلوب نمیرسونه، بلکه طریقی رو که موصل به مطلوبه ارائه میده. معنای دوم هدایت ایصال الی المطلوب، یعنی هادی مهدی رو به مطلوب میرسونه. خب توجه میکنید که هدایت در بخش دوم قوی تره، هدایت به معنای دوم قوی تر از هدایت به معنای اولی. هر دو هدایت هن تا در معنای دوم قوی تره. پس یک بار هدایت به معنای این است که چیزی را که منتهایش مطلوب است به ما نشون میدن، یک وقت هدایت به این معناست که ما رو به اون مطلوب میرسونند. هر دو معنا در اینجا مناسب هست، تا معنای دوم رو میفرمان بهتره. اما فلاح میفرمان رستگاری و دستیافتن به آنچه که مطلوب است، این رو میان فلاح. این معنای عبارتی که خیلی مهم نیست، ما این رو از روی دیگه میخونیم. صفحه 27 این سطح دهم. سلام علیکم. و اما لغت ها، یعنی اما لغت این آیه فعیزن ظاهرتون، ایزن یعنی همونطور که اعرابش ظاهر است لغتش نیز ظاهر است. ازل هدایه، زیرا که در آیه دو تا لغت داشتیم، یکی که احتیاج به معنا دارن، یکی هدایت یکی هم فلاح. اما هدایت ازل هدایه هدایت دلاله علی ما یوصل الی المطلوب. هدایت ایصال الال مطلوب نیست، بنابراین معنی اول دلالت و راهنمایی به چیزیست که یوصل الال مطلوب، ما رو عبارت از طریق میگیریم، هدایت دلالت است بر طریقی که اون طریق یوصل الال مطلوب. شخص میپرسه فلان جا از کجا میرن، چی میپرسه فلان جا کجاست، میگه که میاد سر راه، میگه از این راه برو به اونجا میرسی که سلام علیکم. خود مطلوب رو بهش نشون نمیده، راه رسیدن به مطلوب رو نشون میده، میگه این راهش برو، انتهاش همونیست که میخواد، که این میشه ارائه طریق. ارائه طریق غیر از ایصال الال مطلوب. این معنی اول. معنی دوم دلالت الموصله، هدایت دلالت موصل است، یعنی دلالت است، دلالتی که به هدف برسونه، همون که کس کردم ایصال الال مطلوب. اولی ارائه طریقی است که اون طریق موصل الال مطلوب، دومی اصلا خود ایصال الال مطلوب هدایت است، که توجه میکنید دومی قوی تر از اولی است، ولعله ثانی اولا. این معنای دلالت بود. اما معنای فلاح که مفلحون در آیه آمده بود، بل معنی الفلاح عن نجاح، رستگاری و ظفر در سیابی. اگر انسان رستگار شد و با اون چیزی که مطلوبش بود دست یافت، میگن مفلح شده، رستگار شده و رسیده به اون مطلوب خودش. سلام علیکم. ببین نداره، حالا اون مثلا فرد قوی ترش، اگر با اله متعدی بشه یا به نفسه متعدی بشه، هر دو احتمال در هر دو هست، منتها ممکنه در وقتی که به نفسه متعدی بشه یک معنی اولا باشه، اون وقتی که با اله متعدی بشه یه معنی دیگه اولا باشه، ولی هر دو معنی برای مطلق هدایت آمده. چه گفتن حتما باید اینطوری باشه؟ اگه متعینش کنن باید مراجعه کنی، ولی ظاهرا تعینی به نظر نمی رسه. هاشم و عبدالله، هاشم و عبدالله، این مسئله اصلا اونجاست. ممکنه راجح باشد که به من ایصال الال مطلوب باشه، اون وقتی که با اله باشه یا با به نفسه باشه، ممکنه راجح باشه. شما حالا دوباره مراجعه کنید، این روشان نوشته یا تعیین نوشته یا هیچ توضیح نداده. اگه توضیح نداده باشه احتمال روشانش هست، اما اگر قید تعیین زده باشه خب دیگه باید ببینیم حاشیه معتبری است یا نه. و اصل بحث در اونجاست، در همون خطبه حاشیه که تفتازنی خطبه رو میخونه، مرحوم مولا عبدالله هم حاشیه میزنه، اونجا این مطلب رو میگه، اون وقت محشین هم توضیحات زیادی میده. اصلش اونجاست باشه. به نظر میشه راجعیت، حالا اگه تعیون هم باشه باید مراجعه بشه که تعیون میشه. من حالا اون حاشیه رو الان تو ذهنم نیست که تعیون ازش استفاده میشه، باید رجوع کنیم. مطلب سوم معنای آیه است. در معنای آیه ایشون اون مطلبی رو که در اولایشه گفتن رعایت میکنن. در اولایشه گفته بودن اشاره است به متقینی که موصوف به این اوصاف باشن، نه اشاره به متقین تنها، بلکه اشاره به متقینی که موصوف به این اوصاف باشن، و به همین جهت فرمودن که خداوند اسم اشاره آورد، نفرمود المتقین علی هدن من ربهم، چون مطلق متقین مراد نبود. اگر مطلق متقین مراد بود اسم ظاهر می آورد و می فرمود المتقین علی هدن من ربهم، ولی چون متقینی که در آیات قبل توصیفشون ذکر شده بود مراد بودن، فرمود اولئک. حالا در همین تحقیقی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم، حالا با توجه به این تحقیق ایشون آیه رو معنا میکنن، میفرمان همینایی که موصوفند به این اوصاف، همینا علی هدا هستند و همینا هم رستگارند. رستگار بودنشون مطلبی نیست، خب اینا به اون مطلوب خودشون که بهشته میرسند، پس این خیلی مهم نیست، یعنی توضیح نمیخواد. اولایی که هم المفهون، یعنی همین گروه هستند که رستگار میشن، یعنی این که به اون چه که مطلوبشون هست واصل میشن، مطلوبشون بهشته، به بهشت میرسن، حالا بهشت رضوان یا بهشت معمولی یا هر دو. مهم اون اولیست که میفرماید متقین کذایی هدایت میشوند. اینجا یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که آیا هدایتی که از جانب خدا نسبت به بشر اتفاق میفته اختصاصی به متقین دارد؟ خدا غیر متقین رو هدایت نمی کند. خب فردا ممکنه اونا احتجاج کنن که ما چرا هدایت نشدیم، اگر ما هم هدایت میشدیم مثل اونا بودیم. جوابی که میدن اینه که کسانی که از هدایت استفاده می کنن این نمتقینند. اولای که علا هدن من ربهم، چون هدایت برای اینها فایده داره اینها رو خدا ذکر کرده و الا اختصاص به اینها نبود، نداشته. قرآن هدایت برای همه، ولی اول میگه هدن للمتقین. حالا از این آیه بگذاریم، آیه اول سوره بقره داره هدن للمتقین، قرآن رو میگه هدن للمتقین، در حالی که قرآن هدایت همه است. منتها اگر نسبت میده به متقین به خاطر اینه که متقین از این هدایت بهره میبرن، چون بهره میبرن میگه هدایت مال ایناست، مال دیگران نیست، یعنی بهشون دادیم برایشون فایده نداشت، استفاده نبردن، پس گویا که اصلا هدایتی برای اونها نبوده. نه اینکه ما اونها رو هدایت نکردیم و این قرآن هدایت برای اونها نبوده، قرآن هدایت برای اونها هم هست، ولی وقتی استفاده نمی کنن که انهو هدایتی برایشون نیست. لذا ایشون میگه که مراد از هدایت در اینجا استفاده از هدایت. اولای که علی هدی من ربهم، یعنی اونها کسانی هستند که این هدایت به دردشون خورد. همه رو خدا هدایت کرد، ولی اینا کسانی بودن که هدایت به دردشون خورد، دیگری به دردشون نخورد. یه معنا، یه معنا دیگه این که اینا متصف شدن به هدایت من الله، هدایت برای همه آمد. منتها گروهی این هدایت رو وصف خودشون قرار دادن، گروه دوم هدایت بر آمد اطرافشون هم واقع شد، ولی اونها این رو وصف نگرفتن، دفعش کردن و بهش بیتوجه بودن، جذبش نکردن. دقت میکنید معال هر دو معنا یکیه، ولی بالاخره ظاهرشون فرق میکنه. پس اولای که علا هدن من ربهم، یعنی اولای که موصوفین به هدایت، موصوفون به هدایت، موصوف به هدایت شدن و هدایت وصف اونها قرار گرفت زیرا که هدایت رو برای خودشون جذب کردن، یا اولای که منتفعون به هدایت، هدایت استفاده رسوند به اونها و اونها از این هدایت بهره بردن. ولی هدایت اختصاص به اینها نداشت، هدایت برای همه. المعنى ان هؤلاء الموصوفين هم الذين اتصفوا بهدايه من الله، یه معنا، یا هم الذين منتفعون به این هدایت، اینم دو معنا، دون غیرهم، دون غیرهم حصر. این حصر از این آیه میخواد استفاده کنه، اولئک علی هدى من ربهم، یعنی فقط اینا اینطورن، فقط اینا اینطورن، یعنی فقط اینا موصوفن، فقط اینا منتفعن، نه اینکه هدایت از من رب فقط اختصاص به اینها داشته باشه و برای دیگران نباشه تا دیگران حجت داشته باشن و بگن چرا ما رو هدایت نکرد. این معنای اولای که علی هدی من ربهم. حالا معنای اولای که همون مفهومونو میخوام ذکر کنیم، و انهم، یعنی همین موصوفین، چون باز اولای که تکرار شده معلوم میشه اشاره دارد به همین متقینی که با همین اوصاف، و انهم از ظافرون بالبقیت والمطلوب. بقیه و مطلوب یه چیه؟ یعنی هر دو معنای همون آرزو و اونیست که طلب میشه، اونی که مورد امیده. و انهم از ظافرون بالبقیت والمطلوب، همین گروه هن که دست میابن به مطلوب خودشون. مطلوب خودشون چیه؟ و هو الخلاص من النار. لا غیرهم، لا غیرهم تأکید انهمه، همونطور که دون غیرهم تأکید انه اولائه. ها اولای الموصوفین اینطورن دون غیرهم، و انهم همین موصوفین اینطورن لا غیرهم، که هست رو داره تأکید میکنه. مطلب چهارم، این آیه دلالت بر حکم هم داره، ظاهرش حکمی نیست، نه وجوب، نه استحباب، نه حرمتی، چی تو این آیه ذکر نشده، ولی دلالت التزامی بر حکم داره. اون حکم رو میخوام بیان کنم. این آیه بیان میکنه با اشاره به ما قبلش. ما قبلش هم حکمی توش نیست. ما قبلش داره هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. که ست صفت ذکر کرده، حکم بیان نکرده، ولی ما از این صفات حکم رو به دست میاریم به این بیان که سبب تقوا، سبب رستگاری تقواست و ایمان به غیب، صلات، زکات و امثال زارش، اینا سبب رستگاریست. هر انسان عقلاً و شرعاً واجبه که رستگاری رو به دست بیاره، یعنی از جهنم خودشو خلاص کنه و برای بهشت خودشو لایق کنه، همین کافیه. اعمالی انجام بده که او رو از جهنم خلاص کنه و او رو لایق بهشت کنه، دیگه بقیهش با خداست. هر انسان واجبه که این کار انجام بده. این کار میشه ذل مقدمه. مقدمش نماز، زکات، انفاق، تقواست. مقدمه واجب واجبه، پس این تقوا و امثال ذلک هم واجبه. آیه که اشاره به ایمان بالغیب، اقامه صلات، تقوا، انفاق مما رزقناهم داره، بالملازمه داره وجوب اینها را افاده میکنه. چون عرض کردم اینها مقدمه فلاحن به صراحت خود همین آیه که فرمود اولئک هم المفلحون، اینا مقدمه فلاحن، یعنی هر کسی این کارا رو انجام بده مفلح. مفلح بودن یعنی آدم کاری بکنه که مفلح باشه واجبه، یعنی فلاح برای ما لازمه که تحصیل بشه، یعنی خلاص من النار و استحقاق جنت واجب است که انجام بشه. و مقدمه این کارها و سبب این فلاح این نماز خوندن، زکات دادن، ایمان به غیب و تقواست. به مقدمه واجب واجبه، پس این هم واجبه. دلالت آیه بر وجوب به این بیان روشن شد، منتها دلالتیست التزامی. پس آیه دلالت بر حکم هم داشت و ما این رو بیان کرد. و اما دلاله علی الاحکام، دلیل بر وجوب فلاح هم عقلا هم نقلا بر ما واجبه. روشن عقل ما حکم میکند که اگر تمرد کنی از حکم مولا، جهنم پشت سرت است، عذاب پشت سرته، و اگر تمرد نکنی نعمت و جنته. اینو هم عقل حکم میکنه هم نقل حکم میکنه و بعدن حکم میکنه که بر تو واجب است که خودتو از جهنم نجات بدی. عقل حتما این حکم میکنه، نه تنها از جهنم، از یه ضرر معمولی عقل حکم میکنه به اینکه خودتو باید نجات بدی تا چه برسه ضرر به این عظمت. و همچنین عقل حکم میکنه که به منافع تا جایی که برات ممکنه باید دسترسی پیدا کنی تا چه برسه همچین منفعتی. از این پایین ترش رو عقل حکم به وجوب میکنه، یعنی هر ضرری رو عقل حکم میکنه به این که باید دفع کنی، هر منفعتی رو عقل میگه در صورتی که امکان تحصیلش برات هست باید تحصیل کنی. و خیلی منفعت بهشت باشه و اگر ضرر جهنم باشه که دیگه مسلم عقل حکم میکنه. بنابراین حکم عقل به وجوب این ذل مقدمه شکی توش نیست. حکم نقل هم که داریم، چقدر دستور از نقل رسیده که احتراز کنید از جهنم و خودتون رو برای بهش آماده کنید. امرهایی که عوامری که ما در این زمینه داریم خیلی فراوانه. حالا عوامر سریع رو عرض می کنم، عوامر بالالتزام که تمام احکام تکلیفی عوامر بالالتزام هست، به این که خودتون رو از جهنم خلاص کنید و به بهش واصل کنید. همه ی عوامر رو میتونیم بگیم امر به تحصیل فلاح هست، منتها بالملازمه. میخوام عرض کنم اختصاص به این داله بالملازمه هم نداریم، داله بالمطابقه هم داریم که میگه خودتون از جهنم پرهیز بدید، خودتون رو برای بهش لایق کنید. همه جور عوامر داریم. بنابراین نقلا و شرعا تحصیل فلاح واجبه. وقت اینایی که عرض کردیم مقدمه فلاحن، مقدمه واجب واجبه، پس اینا واجبه. از توجه کنید که از آیه دلالت بر وجوب خاصش. بله همینطوره. البته نظر محقق اردبیل هم همینه. توجه کردید از سوره حمد همه احکام استفاده کرد، از سوره حمد احکام استفاده کرد و بعدم گفت دیگران استفاده نکنه، نشدن من استفاده میکنم. به مبناییشون از بسیاری از آیات حکم استفاده میشود، بیش از اون مقداری که بقیه فقها گفتن. بقیه فقها یه آیاتی رو که صریحا در احکام مطرح کردن ازشون استفاده حکمی کردن. ایشون میفرماید خیلی از آیات دیگر هم هست شاید به ظاهرشون دلالت بر حکم نداشته باشن، ولی ما به بیان خودمون اونها رو دلالت بر حکم قرار میدیم. به قول شما خیلی وسیع میشه، ولی بهش اشکال نداره. تقوا رو بعدن میگیم، تقوا رو بعدن خودمون معنی میکنم. و اما دلاله علی الاحکام یعنی دلالت آیه بر احکام، یعنی دلالت بر وجوب. فلا یخلو من خفا، یه خود مخفیه باید توضیح داده بشه. بیان ها یعنی بیان این دلالت و توضیح دلالت این است که انها یعنی این آیه تدل علی ما هو سبب الفلاح، علی وجوب ما هو سبب الفلاح، دلالت بر وجوب سبب الفلاح میکنه. حالا چطور دلالت بر وجوب سبب الفلاح میکنه؟ به همون بیانش عرض شده. الان هنوز بیان وجوب نمیکنه، فلاح رو داره بیان میکنه. فلاح چیه؟ سبب فلاح چیه؟ من التقوا، من التقوا بیان سبب. الان هنوز بیان نمیکنه که چگونه آیه دلالت بر وجوب این سبب میکنه، خود سبب ها رو داره توضیح میده. سبب فلاح عبارت است از تقوا یک، ایمان به غیب دو، اقامه صلات سه. نمیگه فعل صلات، میگه اقامه صلات. وقتی اقامه صلات باید معنا کنه به طوری که با فعل صلات فرق کنه. اینطور میگه اقامه صلات جامع دو چیزه، یکی فعل صلات، یکی محافظت بر صلات، که در اقامه محافظت هم هست ولی در فعل یه محافظت نیست. یک بار ما نماز بخونیم شکل میکنه که فعل نماز داریم، اما صدق اقامه نماز نمی کنه. اقامه نماز اینه که ما محافظت بر نماز هم بکنیم. اون وقت میگن که شما نماز رو برپا داشتید، یعنی کاری کردید که نماز رایج بشه، جا بیفته. وقت برپا داشتن نماز هم به اینه که هم انجامش بدیم، یعنی محافظت بر نماز اینه که هم انجامش بدیم، هم کیفیتش رو رعایت کنید، هم وقتش رو رعایت کنید. پس در محافظت بر نماز سه چیز دخالت داره، هم تکرار فعل، هم این که هر بار فعل رو میاریم با این کیفیت مخصوص بیاریم، سوم این که در اوقاتی که تعیین شده بیاریم. وقت در چنین حالتی به ما گفته می شود که اقامه نماز کردیم. پس اقامه نماز فقط فعل نماز نیست، فعل نماز است و محافظت بر فعل و انجام و مراقبت بر کیفیت و مواظبت بر زمان و وقت نماز. اینا رو که با هم جمع کنیم میگن اقامه نماز کرد. و اقامت صلات، اقامه صلات رو معنا میکنن ای فعل ها و المحافظه علیها. محافظت علی صلات هم یعنی محافظت بر افعال صلات، کیفیت و وقت. افعالن و کیفیتن و وقتن باید بر نماز محافظت کنیم، به طوری که فعلش ترک نشه، کیفیتش خلاف نشه، وقتش هم تمام نشه. خب و ایتا زکات مستحقها، عطف بر تقوا یا اقامه صلات، این دنباله سبب الفلاحی که داره معنا میکنه. بین اقامت صلات و اقامت صلات و ایتا زکات، اقامت صلات رو تفسیر کرد، اون به صورت جمله معترضه آمد. حالا دو مرتبه ایتای زکات عطف میگیره بر اقامت صلات. سبب فلاح عبارت بود از تقوا، ایمان به غیب و اقامه صلات و ایتای زکات. ایتای زکات در آیه نبود. ایتای زکات مستحق، مستحقها، مستحقها مفعول ایتای، یعنی زکات رو مستحق زکات دادن، این تو آیه نبود. به صراحت توجه داشتید خود مرحوم محقق اردبیلی ذکر کرده بود و یقیمون سلات بعد یوتون از زکات رو خود سکرد. اما در آیه مما رزقناهم ینفقون رو داشتیم. مما رزقناهم ینفقون عام بود، شامل انفاق واجب که متعلق زکاته و انفاق مستحب که متعلق صدقه است شامل هر دو میشد. پس آیه احتیاج به ذکر یتون از زکات نداشت، چون هر دو رو توی خود مما رزقناهم ینفقون آورده بود، هم صدقه رو هم زکات رو. اونتا ینفقون دو قسم میشد، یه انفاق واجب میشد که مربوط میشد به زکات، انفاق مستحب میشد که مربوط میشد صدقات معمولی. ولی مرحوم محقق اردبیلی زکات رو از اون آیه مما رزقناهم ینفقون بیرون کشید، جدا ذکر کرد. چون اونجا جدا ذکر، اینجا هم جدا میکنه. یوتون از زکات رو تعبیر میکنه به ایتا از زکات مستحقه ها، مما رزقناهم ینفقون رو انفاق مطلق میگیره که دیگه مقیدش نکنید به انفاق واجب، مقیدش نکنید به زکات، به طوری که بتونید حملش کنید بر صدقه. یعنی انفاق هر رو بود، نه انفاق واجب. قید مطلقه رو توجه کنید، قید مطلقه رو دارم توضیح میدم. و ایتاء زکات مستحقه ها و الانفاق مما رزقهم الله مطلقا. این لامن المحرمات تفسیر مطلقا نیست، مطلقا تفسیرش همونست که ارشدن. مطلقا در مقابل اون جمله قبل ایتاء زکات و انفاق مطلقا، یعنی چه از قبیل زکات باشه چه نباشه، که چون ایشون زکات رو بیرون کرد، انفاق رو باید مربوط کنه به صدقه. ولی در آیه که ما هم موظفیم آیه رو تفسیر کنیم، انفاق مطلق بود، لذا ایشون هم میگه به انفاق مطلقا. مطلقا یعنی هم از این که به صورت زکات باشد تا واجب بشه، یا به صورت صدقات معمولی باشه تا مستحب باشه. خود آیه انفاق مطلق رو داره مطرح میکنه، ولو در کلام ما که ایتاء زکات رو جدا کردیم، انفاقی که در آیه است دیگه مطلق نیست، انفاق مخصوص صدقه میشه. ولی خود آیه رو ملاحظه کنید، واقعا نظر از اون تفکیکی که ما کردیم، آیه دلالت میکند بر انفاق به طور مطلق، یعنی چه انفاق واجب باشد که مربوط به زکاته، چه انفاق مستحب باشه که مربوط به بقیه صدقه. مطلقه رو حال بزنید، البته حالا احتیاجی نیست این که حال بگیره بزنید، معنیش مهمه، حبی نداره حال خرار بکنید. لامن المحرمات این یه مطلبی است که حالا جدای از آیه است، یعنی آیه نگفته از محرمات انفاق نکنند، ولی کنایه آورده، فرمیده من ما رزقناه، و ما در روایت داریم که خدا به کسی روزی حرام نمیده. من ما رزقناهم خودش میفهمونه که لامن المحرمات، چون خدا روزی حرام به کسی نمیده. داریم که خداوند روزی حلال به ما میده و ما هستیم که این روزی رو حرام میکنیم. روایت ظاهرن از امام موسی کاظم علیه السلام که خداوند به همه روزی میده، حلالم روزی میده، این آدم به سوء اختیار خودش اون روزی حلالش میره، از ممر حرام در میاره، خودش خراب میکنه. خب پس مما رزقناهم دلالت میکند بر این که لامن المحرمات باشه. پس لامن المحرماتی که ما به دست آوردیم تو آیه صریحا نیومده، ولی ضمناً آمده با کلمه مما رزقناهم لامن المحرمات افاده شده، و اون معنای ضمنی رو ما با جمله لامن المحرمات مورد تصریح قرار دادیم. خب تا اینجا توجه کنید، ایشون سبب الفلاح رو ذکر، اما مدعای اصلیش این نبود که سبب الفلاح چیه، میخواست بیان کند که این سبب الفلاح واجب است. حالا میخواد وارد این مدعا بشه که ثابت کند سبب الفلاح واجبه. تا حالا توضیح داد که سبب الفلاح چه چیزایی هست، حالا میخواد ثابت کنه که واجبه. و ذالک اشاره داره به تدل علی وجوب ما هو سبب الفلاح. ذالک یعنی این که این آیه اشاره دارد و دلالت دارد بر ما وجوب ما هو سبب الفلاح، به این بیان است که فلاح واجب است و سبب الفلاح مقدمه واجب است، مقدمه واجب واجبه، پس سبب الفلاح واجب. و ذالک یعنی این که آیه دلالت دارد بر وجوب ما و سبب الفلاح، به خاطر این است که یفهم از این کلام حصر فلاح در فعل این مذکورات، این در تقوا، ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق مما رزقناهم، فلاح رو داره منحصر میکنه در اینها. چرا؟ چون میگه اولایکه هم المفلحون. اولایکه یعنی کسانی که این کارا رو میکنن، هم المفلحون با ضمیر فصل و معرفه، معرف قرار دادن خبر و الفلام. و گفتیم هر جا ضمیر فصل بیا تو خبر معرفه بلام باشه حذف استفاده میشه. خب پس آیه حذف میفهمونه اولایکه هم المفلحون یعنی فقط اینا مفلحن. بنابراین فلاح داره منحصر میشه در کسانی که این اسباب رو داشته باشند. و معلوم است که فلاحی که عبارت هست از نجات از عذاب و وصول الی الجنه واجب است، هم عقلا واجب است هم نقلا واجب، به توضیح که ارز کردن. بنابراین اگر فلاح واجب بود، اینایی هم که سبب الفلاحن میشن واجب. فیکون و ماهوه موقوف علیه، یعنی چیزی که فلاح موقوف بر اوست و چیزی که او سبب اصل الفلاح، یکون واجبن، اونم میشه واجب. پس سبب الفلاح واجب شد و زادشه هو المطلوب. ایشون میخواد ثابت کنه که این آیه دلالت میکند بر وجوب ما هو سبب الفلاح. ابتدا سبب الفلاح رو توضیح داد که چه چیزایی هستن، بعدن بیان کرد که اینها واجبن. بیانش هم اونطور بود که فلاح واجبه و اینها مقدمه واجبن، پس باید واجب باشن. بنابراین توجه کردید که این آیه حکم را هم افاده کرد، منتها همونطور که ایشون گفت فلا یخلو من خفا، بیان حکم در این آیه مخفی بود، با این توضیحی که ما دادیم آشکار شد. این چهار تا بحث بود درباره این آیه. این بحث اعراب داشتیم، بحث لغت، بحث معنا، آخر سرم بحث دلالت بر احکام. هر چهار تا بحث گذشت. حالا می‌خوایم تقوا رو و ایمان به غیب رو که در این آیه آمده توضیح بدیم، چون این دو تا احتیاج به توضیح داره. بعد از اینکه این دو تا رو توضیح دادیم، اون وقت ایمان رو معنا می‌کنیم. پس آیه مربوط به ایمان رو گفتیم، توضیح آیه رو ذکر کردیم، و الان باقی مونده دو چیز، یکی تقوا، یکی ایمان به غیب، که این دو تا هم باید بیان بشن. بعد از اینکه این دو تا بیان شدن، وقت مستقیم وارد ایمان میشیم، یعنی بحث ایمان میکنیم که ایمان چه قیودی داره و چه شرایطی، حقیقتش چیست. اما تقوا، میفرمان تقوا این است که خدا تو را نبیند اونجایی که نهی کرده و خدا تو را ببیند اونجایی که امر کرده، یعنی همیشه ملازم امرش باش و همیشه تارک نهیش باش، چنان امر رو انجام بده که خدا تو را ببیند همیشه اونجا. دیدن دیگران خیلی مهم نیست، دیدن خدا، یعنی باید کاملا مواظب انجام اوامر باشی و کاملا مواظب ترک منهیات باشی تا صدق کند که خدا تو را جز در موکن اوامر ندیده، در جایی که نه کرده تو را اونجا ندیده، جایی که تو را امر کرده همیشه دیده. این اگر چنین حالتی برای انسان پیدا بشود، صدق میکنه که انسان متقی است. خیلی معنای سختی را
تقوی تقوی
بله، تقوی، بله تقوی جامع همه است، منتها بعضی از اسبابی که منشأ تقوا میشن مهمترن، خدا اون مهمه رو جدا کرده. یعنی وقتی میگه تقوا داشته باش، خب معناش اینه که اقامه صلات هم بکن، ایتای زکات هم بکن، منتها چون اقامه صلات و ایتای زکات و ایمان به غیب مهم بوده، از بین اموری که در تقوا لازمه، این چند تا رو تذکر داده، این چند تا رو آشکار کرده تا اهمیت این چند تا بیشتر روشن بشه. بله بله، تقوی جامعه همین هم هست. تقوی علامان و غلبن اهل بیت علیه السلام این است که تو را خدا نبیند اونجایی که نهیت کرده، حیث و حیث مکانی است، اونجایی که تو را نهیت کرده نبینه، ولا یفقد که حیث و امرش، اونجایی که تو را امر کرده تو را اونجا را خالی از تو نبینه. این تو ملازم اونجایی باش که امرت کرده و هیچ وقت وارد اونجایی نشو که نهیت شد. یعنی تقوا اجتناب جمیع منهیات، نه اجتناب منهیات، اجتناب جمیع منهیات و ارتکاب جمیع مأمورات، نه انجام مأمورات، انجام همه مأمورات. اما درباره ایمان به غیب، ایمان به غیب چند تا معنا شده، من این معناها رو از رو میخونه، توضیح خارجی خیلی لازم نداره، اگه لازم باشه عرض میکنه. یه فرقایی هم بعضی جا هست، اون فرقا شدشان کن. و ایمان به غیب درش چند تفسیره. قیل هو تصدیق و بلقاء بالغیر المحسوس، ایمان بیاری یعنی اعتقاد پیدا کنی، تصدیق یعنی اعتقاد جازم، اعتقاد جازم پیدا کنی به امری که غایب است و به تعبیر دیگه غیر محسوسه. غایب که میگیم یعنی غایب از حواس، نه غایب از ادراک، نه که غایب از ادراک باشه، غایب از ادراک باشه که اصلا نشه ادراکش کرد. اگه نشه ادراکش کرد چطوری بهش ایمان میاریم؟ چطوری بهش اعتقاد پیدا میکنیم؟ میشه ادراکش کنیم، میشه به وجودش اعتقاد پیدا کنیم، ولی نه با حس بلکه با عقل. یعنی استدلال میکنیم با استدلال عقلی میفهمیم قیامت هست، استدلال میکنیم با استدلال عقلی میفهمیم خدا هست، استدلال میکنیم با استدلال عقلی میفهمیم ملائکه هستن. به اینا باید ایمان بیاریم، اینا غیبن، غیبی هستن که ادراک میشن و میتونن مورد تصدیق و اعتقاد قرار بگیرن، ولی غیبن، غیبن از حس ما. پس ایمان به غیب، ایمان یعنی تصدیق، غیب هم که همین معنای خودش، یعنی غیب از از حواس، یعنی اون چه که حواس به اون نمیرسد، حالا هر چی هست، حالا یا حواس بهش نمیرسه چون محسوس نیست مثل خدا، مثل ملائکه، یا محسوس هست ولی الان وقتش نرسه مثل قیامت، چون قیامت محسوسه ولی الان وقتش نرسه، پس الان در اختیار حس ما نیست، لذا الان محسوس نیست، ولو در وقت خودش محسوس خواهد بود. کسان که قائل به ماده جسمانی هستند، خب ماده محسوس میدونن، اونایی که ماده روحانی میگن میگن ماده محسوس هست، ولی ماده جسمانی، قائلین ماده جسمانی ماده محسوس میدونن. و حق هم اینه که ماده جسمانی هم هست، مثل هم محققین گفتن هم ماده جسمانی داریم هم ماده روحانی، خب ماده جسمانی محسوسه، ولی کی محسوسه؟ وقتی که میاد. الان محسوس نیست، نه روحانیش نه جسمانیش، پس الان میشه قیل. ایمان تصدیق به غایبی است که اون غایب غیر محسوس باشه. این الغیر المحسوس بیان کرد که مراد از غایب چیه، نه غایب از تمام ادراکات، اون که اصلا مورد اعتقاد قرار نمیگیره، غایب از حس تنها یعنی غیر محسوس. درباره ایمان اختلافه، که ایمان همون تصدیق یا ماورای تصدیق. این قائل ایمان رو با تصدیق مرادف میگیره، میگه ایمان تصدیق. بعضی گفتن تصدیق علمه و ایمان حاصل اون علمه، یعنی اون آرامش و سرسپردگی دله که بعد از اینکه علم قطعی به چیزی پیدا کردی دل به اون چیز میسپری، اون حالت آرامشی که برای دلت پیدا میشه و اون سرسپردگی که برای دلت پیدا میشه اون میگن ایمان، نه خود تصدیق ایمان باشه. ولی بعضی گفتن خود تصدیق ایمان. این قائل وقتی داره ایمان به غیب رو تصدیق به غایب غیر محسوس تفسیر میکنه، معلوم میشه ایمان رو با تصدیق یکی گرفت. و قیل به ما قاب عن العباده علمو، بعضی گفتن ایمان به غیب یعنی تصدیق به ما. این قائل دوم هم قبول داره که ایمان همون تصدیقه، منتها متعلق تصدیق به اون قبلی قائل غیر محسوس قرار داد، این دومی متعلق تصدیق رو ما قاب عن العباده علمه قرار داده. دقت کنید، ما قاب عن العباده علمه دو جور معنا میشه، که یک معناش مراد نیست، یک معناش مراد هست. ما قاب عن العباده علمه یعنی چیزی که علم عباد بهش تعلق نمیشه، یعنی عباد نمیتونن بدونندش، علمشون بهش تعلق نمیشه. این اگر مراد باشه معنای میشه اعتقاد پیدا کنید به چیزی که علم ندارید و نمیتونید هم علم پیدا کنید، خب این غلطه، این مسلم مراد نیست. یه معنای دیگه اینه که علمتون بدون پیغمبر به این چیز نمیرسه، ولی اگه پیغمبر براتون بیان کرد عالم میشید، خودتون نمیتونید عالم بشید. قاب عن العباده علم، خود عباد نمیتونن به سمتش برن، ولی خدا اگر راهنماییشون کنه میفهمند. ما میدونیم که در بعضی آیات داریم که پیغمبر خدا فرستاد که یعلمهم یا یعلمکم ما لا تکونو تعلمون، نه ما لا تعلمون، ما لم تکونو تعلمون، به شما چیزهایی یاد بده که نه که نمیدونستید، نبودید که بدونید، یعنی شأن شما نیست دانستنش. احکام شریع همینطوره دیگه، احکام شریع هرچه عقلمون رو به کار بندازیم نمیفهمیم، چیزایی که از طریق وحی برای ما روشن میشه منحصرا از طریق وحیات از طریق عقلمون نمیفهم. اینا مالم تکون تعلمونه، نه مالم تعلمون. مالم تعلمون خیلی چیزا هست که بعدا زحمت میکشیم از مالم تعلمون درش میریم تعلمونش میکنیم، ولی مالم تکون و تعلمون چیزیست که هر چیم تلاش کنیم به نتیجه نمیرسیم. باید از طریق وحی به ما الهام بشه، از طریق وحی به ما برسیم. اینو بهش میگن ما قاب عن العباده علمه، یعنی ابتداعا عباد نمیتونن عالم میشن، شأنشون عالم شدن نیست، بعد از اینکه براشون خبر آمد وحی آمد عالم میشن. پس به ما قاب عن العباده علمه یعنی اون چیزایی که شریعت میاره و همه احکام مولوی هم، نه ارشادی. ارشادی ها که عقل ما حکم میکنه اونا قاب عن العباده علمه نیستن. تکلیفی هایی که هیچ نوعی ارشاد توشون نیست اونا میشن ماقاب عن العباده علمه. پس ایمان بیارید به ماقاب عن العباده علمه، یعنی به تکلیفیاتی که پیغمبر براشون آورده. خلاصه شید میشه وقیل به ما جا امن اندالله، ما جا امن اندالله مطلقه، چه به صورتی باشد که بدانید شهنتون این باشه که بدهید، چون که نمیدونید چه ارشادی باشه چه تکلیف. اون قبلی اختصاص داد ایمان به غیب رو به ماقاب عن العباده علمه، این دومی نمیگه من ما جا امن اندالله، هرچی هست حتی اونایی که عقلتون حکم میکند و شارع حکم ارشادی در مورد اون امور دارد با اونها باید اعتقاد پیدا کنید تا تصدیق به غیب یا ایمان به غیب ثبت کنید. قول چهارم وقیل به جمیع ما اوجبه الله تعالی او ندبه الیه و اباه او، به همه چیزهایی که خدا واجب کرده یا خوانده رسم که اون چیز یا به تبریدی مستحب کرده یا مباح کرده، یعنی باید واجبات و مستحبات و مباحات رو بشناسید که بتونید انجام بدید، ما بقی رو ترک بکنید که مکروهات هم دو محرمات. این خیلی دیگه غیب رو وسیع گرفته. البته بعضی از اینها رو میشه به بعضی دیگه ارجاع داد، یه تفاوتایی داریم بینشون درست میکنیم، ولی ارجاع دادنشون هم خیلی اشکال نداره. وقیل بالقیامه والجنه والنار، بعضی گفتن مراد از غیب همون قیامته که غیبه یعنی الان هنوز نیامده، نه غیبه یعنی غیب از حواس شماست. جنت و ناری که هنوز نیامده فعلا برای شما غیبه. ایمان به غیب یعنی ایمان به جنت و نار، ایمان به قیامت. وقیل هو تصدیق بالقلب، ایمان به غیب یعنی تصدیق به قلب. ببینید این مفسر اخیر چه کار کرده، به جای ایمان تصدیق گذاشته، به جای غیب قلب گذاشته. خداوند فرموده ایمان بالغیب، او گفته تصدیق بالقلب، یعنی جای ایمان رو با تصدیق عوض کرده، جای غیب رو با قلب عوض کرده. لذا مرحوم محقق میفهمد فالقلب و فالغیب و هو القلب هینه ازن، یعنی بنابراین تفسیر اخیر، بنابراین تفسیر اخیر غیب همون قلب. خب این تفسیر اخیر با تمام تفاسیر قبلی فرق میکنه. در تفاسیر قبلی غیب متعلق ایمان بود و قلب وسیله ایمان، قلب ایمان آورنده بود و غیب مورد ایمان بود، متعلق ایمان بود. اینجا قلب، اینجا غیب وسیله ایمان شده. یؤمنون بالقلب یعنی به وسیله قلب ایمان میارن، نه ایمان به قلب میارن، ایمان میارن که قلبی دارن، به وسیله قلب ایمان میارن. اینجا وسیله رو قلب، غیب رو وسیله قرار داده، این قول غیب رو وسیله قرار داده یعنی همون قلب، ولی اون قبلی ها غیب رو متعلق ایمان قرار دادن. اون قبلی ها گفتن به غیب ایمان بیاره، این میگه به وسیله غیب ایمان بیاره، یعنی وسیله قلبش ایمان بیاره، نه به غیب ایمان بیاره یعنی به قلب ایمان بیاره به این معنی که بگه من قلب دارم. یا به جه قلبی هست، این که هنر نیست. به وسیله قلب ایمان بیاره. اون قبلی ها میگفتن به قیب ایمان بیاره، این میگه به وسیله قیبی که قلب است ایمان بیاره. از فرق بین این قول و اقوال قبلی روشن شد. خب تا اینجا ما آیه ای رو که مربوط به ایمان بود توضیح دادیم، خود ایمان رو توضیح ندادیم، اگرچه یه اشاره به ایمان به قید کردیم ولی اصل ایمان توضیح داده نشد. آیه ای که مربوط به ایمان بود تر شد. حالا بعد از این که آیه مربوط به ایمان رو تر کردیم، میگیم خوبه که خود ایمان رو توضیح بدیم. ایمان چیست؟ تعریفش چیست؟ قیودی که درش شرط میشود چیست؟ نه، ریشه روایی احتمالاً ازش نداشته باشه.
من یه تفسیر
خوب
هستم،
قیب
و دور از
منفی و منفی تحقیق. بله، اونا خب تعیین مصداقه، اونا تفسیریست که عذاب تعیین مصداقه. تعیین مصداق آیه رو اختصاص نمیده، معین نمیکنه. یعنی ممکنه فرض کنید یه جا بگن مراد از این شیء ائمه علیهم السلام، درست مراد ائمه است، ولی این عبارت قابلیت صدق بر غیر ائمه هم داره. منتها ائمه از افراد فرض کنید بارز این لغت معنا هستن، لذا جدا ذکر شدن. گاهی از اوقات تطبیق میشه آیه در یه مورد خاصی، این تطبیق دلیل بر تخصیص نیست، یعنی اینجور نیست که آیه اختصاص داشته باشه به اون مورد. حالا غیب مورد مخصص نیست. غیب رو حالا به قول شما در بعضی روایات تطبیق شدن برای امام زمان علیه السلام، یومنون بالغیب، یعنی به امام زمان و ظهور ایشون ایمان دارن. خب هیچ بد بعید نیست، درست هم هست، ولی اختصاص ازش در نمیاد. این تفاصیلی که شده ممکنه تفسیر روایی نباشه، ولی تفسیری است که از ظاهر آیه میخواد استخراج بشه. حالا ما نگفتیم که کدوم تفسیر قابل اعتماده. مسلم تفسیری که در روایات بیاد قابل اعتماده، اگر تطبیق باشه مخصص نیست، اگر هم تطبیق نباشه واقعا بیان مفهوم باشه که خب همون مورد اعتماد ماست، همونی که در روایات اومده. اگر در روایات چیزی بیاد اون مورد اعتماد ماست. اگر هم در غیر روایات تفسیری شده باشه، ما در حد اینکه یه لغوی داره تفسیر میکنه یا در حد اینکه یک خبره داره چیزی رو تفسیر میکنه بهش اعتماد میکنیم، حق داریم به قول لغوی اعتماد کنیم، منتها قول لغوی رو ظاهر میدونیم در همین حد. وَعْلَمْ اَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا تحقیق ایمان شرعن. ببینیم ایمان شرعن چیست؟ به لغت کاری نداریم، به شریعت کار داریم. ببینیم در شریعت ایمان به چی گفته میشه و چه قیود شرایطی داره. این برامون خیلی مهمه، چون در آینده هم ما بحث در احکامی داریم که مربوط به مؤمنینه، لذا باید ایمان رو تشخیص بدیم. ایمان شرعی رو باید تشخیص بدیم که در شریعت ایمان یعنی چی. وارد بحث میشیم، قول افرادی رو نقل میکنیم که در ایمان چه چیزایی شرط کردن و ما بیان خواهیم کرد که بعضی اعتبارات اونها درست نیست. بعد خودمون با استفاده از بعضی روایات یه چیزایی رو اضافه میکنیم. مثلا ایمان به ولایت رو خیلی ها در ایمان دخیل ندونستن، تصدیق ولایت رو خیلی ها در ایمان دخیل ندونستن، ما دخیل میدونیم، این شرط رو اضافه میکنیم. بعدم دلایلی میاریم برای اینکه در ایمان شرط هست که ما اعتقاد به ولایت بلافاصله از تعمیر داشته باشیم. حالا اگر در اسلام شرط نباشه، در ایمان حتما شرطه. اینا مباحث زیر پیش داریم، ظاهرا وقت اجازه نمیده که واردش بشیم، ولی در جلسات بعد ان شاء الله مطلب رو توضیح خواهیم داد.